بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیوسته آیاتی که در مورد آن صحبت کردیم در جلسات گذشته رسیدیم به آیه 35 سوره بقره. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد از اینکه الله تعالی برتری آدم را به وسیله علم ثابت کرد و دستور سجده برای آدم را صادر کرد و ملائکه این کار را انجام دادن، فقط ابلیس بود که آنجا سر باز زد و از سجده خودداری کرد. سپس پروردگار به آدم گفت تو و زوجت و همسرت حوا ساکن بهشت شوید، بروید داخل بهشت شوید و در آنجا اقامت کنید. بهشت در آیات دیگری آمده که حتی در سوره طه آمده که بهشت فرمود انک الا تجوع فیها ولا تعرا، در بهشت گشنه نمیشی و برهنگی وجود نداره. برهنگی وجود نداره، لازم نیست که یعنی لباس بپوشی، اونجا لباس آماده است، همه چی هست. و انک لا تظما فیها ولا تضحا، و تشنه نمیشی که بری دنبال آب بگردی مثل دنیا، و گرمایی به تو نمیرسه. تضحا ولا تضحا یعنی شدت گرما به تو نخواهد رسید. لباس هم که اونجا ولا تعرا گفته بود برای اینکه سرما به بدن نرسه، نه سرما نه گرما، نه گشنگی نه تشنگی. و در این اشاره به این است که اگر شما مخالفت کردید و از آن درختی که بهت گفتم نخورید رفتید خوردید، بیانگر این که اگر از بهش خارج شدی گشنه خواهید شد، یعنی اونطور نیست که مثل بهش غذا آماده باشه، حالا دیگه باید بری دنبال غذا. اول غذا دنبال تو می اومد، حالا تو باید بری دنبال غذا. اول لباس دنبال تو می اومد تو بهش، حالا باید تو بری دنبال لباس. باید بری از به هر نحوی کشیده، از حیوانی، از چیزی پوستی تهیه کنی و خودتو بپوشانی، هم عورت خود را بپوشانی و هم خود را از سرما و گرما حفظ کنی. در صورتی که در بهشت تمام این امور آماده بود برات. الان اگه تشنه شدی تو دنیا باید بری دنبال آب بگردی. همینطوری نیست که هر وقت تشنه شدی آب آماده باشه. و چه مقدار آبی که در این کره خاکی وجود داره و قابل آشامیدن نیست، این همه آب دریا نمیشه خورد. باید آبی پیدا بکنی که مناسب آشامیدن باشه، در صورتی که آب بهشت آنچنان که در سوره محمد اومده ما این غیر آسن، یعنی آبی که زلال، هیچ گونه ناخالصی در اون وجود نداره و گوارا. اسکن انت و زوجک الجنه، دوتاتون وارد بهش بشید و در اونجا سکنا بگزینید. و کلا منها، و از بهش بخورید، از اون ثمره هایی که در بهش وجود داره و خوردنی هایی که در بهش وجود داره، حالا چه خوردنی های گوشتی باشه مثل پرنده، و در حال در بهش پرندگانی هست که هر وقت اهل بهش تمنای مثلا یک پرنده کبابی رو بکنن، در جا در همون وقت آن پرنده به صورت کباب در جلوش قرار میگیره. و
از نعمتهایی که وجود داره
و از میوه ها و درخت ها و رودخانه هایی که از عسل و از شیر و از خمر بهشت جاریست و آب بهشت چهار نهر به هر حال در بهشت جاریست، بخورید. هیچ حساب کتابی نیست، هیچ کس بهتون نمیگه که چقدر خوردید و چقدر آشامیدید. و کلا منها رغدن، رغدن در حقیقت صفتی است برای مصدر محذوف، تقدیر کلام به این شکل که و کلا منها اکلا رغدن. اکل که مصدر باشه حذف شده چون فعلی که قبل از اون اومده برش دلالت میکنه و معنی رغد یعنی بدون حساب و کتاب. و نوش جانتان باد، این میشه رغد، تا میتونید بخورید، یعنی به این شکل. و کلا منها رغدا حيث شئتما، با این وجود بازم تاکید دیگری میکنه که به هر نحوی و به هر گونه‌ای که بخواهید، به هر نحوی که بخواهید بخورید. کسی به شما نمیگه که مثلا آدابی هست و حساب کتابی هست، به هیچ وجه. ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين، فقط یک چیز ممنوع وجود داره، به این درخت نزدیک نشید. حالا این درخت چه بوده؟ سیب بوده. در روایات مختلف حالا چیزای اومده، حتی بعضی گفتن که گندم، ولی گندم درخت نیست. والله اعلم، یعنی ما میگیم چیزی که پروردگار برای ما مشخص نکرده دیگه دنبالش نمیره. چندین بار این قصه در قرآن اومده، اگر لازم بود حداقل یک بار بیان اشاره میشد. این دلیل بر این میده که دنبال این موضوع رفتن زیاد اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره آن مخالفتی که صورت گرفته و آن درس عبرتایی که بعد از آن بگیریم. حالا ما سرپیچی میکنیم دیگه، همه سرپیچی میکنن بنی آدم، همه اونچنان که در حدیث اومده تمام فرزندان آدم خطاکار هستن، یعنی معصوم نیستن، خطا از آنها سر میزنه. لیکن ببینم جبران این خطا چیست، این اشتباه، این مخالفت چه باید بکنیم بعد از آن. به هر حال این ماجرا صورت گرفت و در مقابل آن همه نعمتی که به آدم و حوا در بهشت داده شد و تنها یک چیز فقط از آنها ممنوع شد، یک چیز فقط، یک درخت، که اگر از این درخت بخورید البته گفتن ولا تقربا، یعنی در قرآن نمیده که ولا تأکلو هذه الشجره، بهت حتی بهش نزدیک هم نشید. مثل اونگونه که در قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. نگفته که لا تزنو، در قرآن میگه لا تقربوا الزنا، یعنی حتی اون مقدمات زنا رو هم مرتکب نشید. از چشم چرانی بگیر تا حالا هر چی که باشه، این مقدماتش هم انجام ندید. اینجا هم گفت ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، یعنی حتی نگاه هم بهش نکنید، فکرتون هم بهش خطور نکنه. چرا؟ چون اگر انسان خود را در معرض فتنه قرار بده، خطر این وجود داره که در اون فتنه بیفته. آنچنان که در حدیثی اومده که حدیث حلال بین و حرام بین، بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس، مال حلال واضحه که چیه، مال حرام هم واضحه چیه، که بین این دو تا حلال و حرام یک چیز، یک مرزی وجود داره که مرز خاکی سری رنگ بهش میگن، نه سفید نه سیاست. این مرز خطرناکه. اگر کسی بیاد لب مرز زندگی بکنه، یه روزی میاد که چی میشه، که پاش یا روی خط مرز میذاره یا پاشو میذاره اون بره مرز، میفته در منطقه ممنوع. که در خود حدیث هم مثال زده شده بود که مانند چوپانی که در منطقه قروق شده گوسفنداشو داره میچرونه، یه روزی میاد که یک گوسفند دیگه، یه روزی میاد یک گوسفندی میره چی؟ میره تو منطقه قروق شده و پادشاه عصبانی میشه که تو چرا گوسفندات آورده اینجا میچرونی. خود سن اون زمان که دیگه سیم و در و تخته به اون سرت نبوده دیگه، حالا قروق میکردن مشخص میکردن، حالا دو تا سنگ کوچیک هم میذاشن که این منطقه مال حاکمه، مال گوسفندا حاکمه، کسی نه مال گوسفندا دولته، کسی نه اینجا بچرونه. پس نزدیک شدن به کارهای حرام خطرناک. برای همین اینجا فرمود ولا تقرب هذه الشجره، این درخت نزدیک نشید. ما وقتی که خیلی از امور دنیامون میفهمیم که خیلی خطرناکه، واقعا میدونیم که خطرناکه و خطرش رو درک میکنیم با تمام قدرت، این موضوع رو درک میکنیم، به اون نزدیک نمیشیم. مثلا یعنی وقتی انسان میدونه که یک چرخ گوشتی داره کار میکنه، نمید انگوشش بکنه داخل چی؟ داخل اونجا که گوشت میذارن، میترسه، اصلا قلبش میریزه، چون کار واقعا خطرناک. هر آن یک اتفاقی ممکنه بیفته که با دست مثلا حرکتی چیزی بشه، اون دست همونجا چی میشه؟ از بین میره. بنابراین این دستگاه چرخ گوش برای ما میشه چی؟ یک دستگاه خطرناک. و اینقدر هم حواسمون جمعه که اگر بهش نیاز داریم بچه دور و برمون نباشه که ناخودآگاه بیاد دستش رو بکنه تو این. مثلا یک مثال، حالا هر چیزی که با مثلا کلید برق، مثلا پریز برق، انگوش کسی داخل پریز برق میکنه؟ نه. چرا؟ چون کار خطرناکیه، نزدیکش هم نمیشه، حتی نمیذاره بچه هم نزدیک بشه، نمیذاره. خیلی چیزای دیگه که ممکنه خطرناک باشه. برای همین گفت لا تقرب هذه الشجره، نزدیکش هم نشید. اگر نزدیک بشید نتیجه چی میشه؟ فتکون من الظالمین. اگر به این درخت نزدیک شدید نتیجه چی میشه؟ که از اون درخت خواهید خورد و دچار مخالفت امر الهی میشوید و نتیجه چی میشه؟ از جمله زیانکاران خواهید شد، من الظالمین، از جمله زیانکاران خواهید شد. بنابراین البته منظور از ظلم اینجا ظلم اصغره، یعنی ظلمی که در قرآن ظلم میاد به معنی ظلم اکبر، یعنی اینکه ظلم کفر و شرک، و اینجا به معنی ظلم گناه، یعنی اینکه سرپیچی کردی، ولی این سرپیچی به حد در حد معصیته، در حد گناهست، چون هر گناهی کفر نیست. و تکون من الظالمین. در حال مدتی در بهشت به این صورت باقی موندن و اون ابلیسی که سجده آدم نکرد و گفت که من از او برتر هستم، جنس من از آتشه و جنس آدم از خاک، من چجوری سجدهش بکنم؟ از اون روز دیگه تو دلش بود که باید انتقام خودش از آدم بگیره. و وقتی که این دوتا وارد بهش شدن و ابلیس هم از بارگاه الهی ترد شد، چون مورد لعنت الهی قرار گرفت، و این علیک لعنت الى یوم الدین، اخرج منها، از اینجا برو بیرون، بگه جای تو نیست اینجا، سرپیچی کردی. فقط ملائکه‌ای که از دستورات الهی سرپیچی نمی کنن اینجا جاشونه. وقتی که از آن مقام رانده شد و آن امتیازهایی که داشت از دست داد، دیگه دنبال چی بود؟ دنبال گرفتن انتقام خودش از آدم بود. وقتی که آدم و حوا وارد بهشت شدن و از اون همه نعمت برخوردار شدن و ابلیس طرد شد، حسودی کرد دیگه. یعنی به اضافه اون کبر و استکباری که از اول داشت که خود رو برتر میدونست، اینجا دچار حسودی هم شد، نمیتونست چشماش ببینه. شروع کرد به چی؟ به وسوسه کردن. حالا چجوری از خارج از بهشت وسوسه آدم میکرد؟ اینا خیلی ها سعی کردن که این مسائل رو موشکافی کنن. ما میگیم این مسائل به درد ما نمیخوره. اگه قرار بود به درد ما بخوره حتما چی؟ حتما در قرآن و در سنت پیغمبر بهش اشاره میشد. چون اشاره نشده میگیم والله اعلم. نتیجه هم نداره. حالا کسی بره دنبال این چیزه. مهم اینه که شروع کرد به وسوسه. تا اینکه فازلهم الشیطان عنها، تا اینکه تونست آدم و حوا رو دچار زلل بکنه، دچار لغزش بکنه، و اونها رو به وسیله خوردن از آن درخت از بهشت خارج بکنه. یعنی سبب این کار شد. فاخرجهما مما کان فیه، آنها را، آن دو را، از آنچه که در آن بودند، به صورت مبهم گفته که دلالت بر ناشمارش بودن این نعمت ها میده. چه نعمت هایی در بهش بود که آنها در او بودن. از اونجا بیرون رانده شد، چون پروردگار بعد به هر ستاشون گفت برید از این به قول معروف از درگاه ملکوت اعلا بیرون برید و برید هر ستاتون برید به زمین، وارد زمین بشید، این زمین است که ما بر اون زندگی میکنیم، ابلیس و آدم و حوا هر ستا. و قل نهبطو، بهشون گفتیم که برید پایین، برید پایین یعنی برید بر روی زمین، بعضكم لبعض عدو، و شما دشمن هم دیگه هست. این دشمنی از اون روز آغاز شد بین ابلیس و بین آدم، حتی بین فرزندان ابلیس و بین فرزندان آدم تا قیامت. و ابلیس قسم خورد وقتی که پروردگار اونو لعنت کرد و بیرون راند، قسم خورد که من اینها رو تا روز قیامت دچار گمراهی میکنم. در سوره مختلف و در آیه مختلف این مسئله اومده، قسم خورده که من این کار رو انجام میدم. و از پروردگار درخواست مدت کرد که این مدت بهش بده تا این مسئله رو ثابت بکنه، که باز در آیات مختلف این قصه به صورت‌های مختلف اومده که پروردگار بهش گفت که برو هر کی از بندگان تابع تو شد عاقبتش جهنم، هر کسی هم که جز بندگان من بود و راه راست رفت عاقبتش بهشته. حالا برو ببینم تو چه کار میخوای بکن. این آدم، اینم فرزندانش، اینم وسوسه های تو، ببینم کی تسلیم امر تو میشه. ولی از اون طرف هم پروردگار ما رو رها نکرده، برای ما پیامبران مختلف فرستاده و کتاب های مختلف فرستاده و برای ما بیان کرده که راه حق کجاست و راه ناحق کجاست، راه بهش از کدوم طرفه و راه جهنم از کدوم طرفه. همه چیز رو برای ما مشخص کرده، به ما اراده هم داده، یک اراده ای داریم که با آن اراده داریم راه حق و ناحق رو چیکار میکنیم میبینیم و هر کسی اون راه داره انتخاب میکنه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، و برای شما یعنی هر سه نفرتون و فرزندانتون در این کره خاکی جایی است که مستقر شماست، یعنی مکان استقرار زندگی میکنید، یعنی در این کره خاکی هستید، و متاع، و بهتون هم از اون چیزایی که در زندگی بهش نیاز دارید، متاع، اکل و خوردن و آشامیدن و اسباب زندگی و خونه و منزل و سنگ و آجر و همه چی، تا مدت مشخصی الی حین، که این مدت مشخص تا کی هست؟ تا قیام قیامت، تا اون موقع این مسئله ادامه داره. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اینجا بود که آدم مورد لطف الهی قرار گرفت و مثل ابلیس نکرد. ابلیس وقتی که سرپیچی کرد و سجده نکرد، کبر کرد، کبر ورزید و گفت پروردگار این تو بودی که منو گمراه کردی، من که گمراه نشدم دست خودم، و تو باعث شدی که من وقتی بهم گفتی که دستور سجده به آدم بهم دادی، اون حقیقت من آشکار و ظاهر شد، وگرنه پنهان بود، منم مثل ملائکه بودم. ولی آدم وقتی سرپیچی کرد گفت چی؟ با حوا متوجه اشتباه خودشون شدن، کبر نورزیدن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، بار الله ما به خود ظلم کرد، و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، و اگر تو ما را مورد مغفرت و بخشش خود قرار ندهی و به ما رحم نکنی، ما جمله زیانکاران خواهیم بود. اعتراف کردن، عذرخواهی کردن برخلاف ابلیس. ابلیس سرپیچی کرد، آدم هم سرپیچی کرد. ابلیس بعد از سرپیچی راه کبر و اناد در پیش گرفت، آدم بعد از سرپیچی راه عذرخواهی در پیش گرفت. و همچنین کسانی که راه ابلیس در پیش میگیرن، با انجام دادن هر گناهی راه کبر در پیش میگیرن، دیگه میشن جز سربازان ابلیس. دیگه بهش میگی فلانی چرا نماز میخونی، نماز نمیخونی، ممکنه مسخره هم ازت بکنه، کبر. و کسانی که راه آدم در پیش میگیرن، پس از هر گناهی چی کار میکنن؟ استغفار میکنن، و سعی میکنن دوباره این گناه رو تکرار نکنن. هرچند پروردگار آدم و حوا رو مورد بخشش خود قرار داد، ولی اینجا یک تنبیهی هم صورت گرفت و آن تنبیه بود که از بهشت خارج شدن و دچار این سختی های دنیا شدن، خودشون و فرزندانش. و این یک درس اینجا درش هست که انسان اگر گناه بکنه و توبه هم بکنه و توبهش هم مورد پذیرش قرار بگیره، یک ضربه هم همراهش هست، یک ضربه میخوره. یعنی آدم ضربه خورد و مورد بس حواسمون به این مسئله باشه. هر گناهی نه انجام ندیم و میگیم خدا غفور و رحیمه به این سادگی. همیشه قصه آدم یادت بیاد که بله، پروردگار غفور و رحیم هست و آدم توبه کرد و به نص قرآن توبهش مورد پذیرش قرار گرفت و پروردگار او رو هدایت کرد، ولی با این وجود یک تنبیه هم وجود داشت، خارج شدن از بهشت. الان همینه که ممکنه انسان اگر مرتکب گناهی باشه، مرتب داره این گناه رو تکرار میکنه و پس از هر گناه داره استغفار میکنه و پشیمان میشه، از این ضربه بترسه. بله، پروردگار وعده داده که هر چه بنده هم گناه بکنه و استغفار بکنه، من او رو میبخشم. ولی منظورم اینه که متوجه این نقطه ظریف باشیم که گاهی ممکنه ضربه باشه، ضربه‌ای به امراض داشته باشه. فتلقى آدم من ربه کلمات، که منظور از کلمات همون ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، که در سوره اعراف اومده. این همون کلمات، آدم این کلمات رو دریافت کرد، از پروردگار دریافت کرد، حالا یا بهش تلقین شده یا دیده، والله اعلم به چه شکل بوده. فتاب علیه، پروردگار توبه او رو چی؟ پذیرفت. توبه آدم را پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، بدون شک پروردگار تعالی تواب است، یعنی بسیار توبه پذیر. تواب بسیار توبه پذیر است و بسیار هم رحیم است، رحمت الهی خیلی زیاده. به این اندازه اکتفا میکنیم تا مجلس دیگر و الحمدلله رب العالمین.